ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. دومین زمین لرزه قدرتمند در 24 ساعت گذشته سواحل شمالی شیلی را لرزاند. تیرانداز پایگاه فورت هود سربازی با سابقه خدمت در عراق بود. و رئیس جمهوری اتریش به ایران می رود. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. دومین زلزله در 24 ساعت گذشته سواحل شمالی شیلی را لرزاند و باعث اعلام هشدار دوباره وقوع سونامی در این کشور شد. شدت زمین لرزه صبح پنجشنبه 7.8 ریشتر اعلام شده که کانون آن در جنوب منطقه ایکوکو بوده است. به دنبال اعلام دوباره هشدار سونامی، مسئولان از ساکنان مناطق ساحلی شمال غربی شیلی خواستند این مناطق را ترک کنند. نیروی دریایی شیلی هم گفته نخستین موج‌های سونامی شکل گرفته از این زلزله نزدیک به مناطق ساحلی این کشور دیده شده است. روز چهارشنبه هم زمین لرزه‌ای به بزرگی 8.2 ریشتر در شمال غربی شیلی روی داد که باعث کشته شدن 6 نفر شد. مقامات ارتش آمریکا میگویند عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود این کشور که 4 کشته بر جا گذاشت سربازی با سابقه خدمت در عراق بوده است. سروان مارک میلی، یکی از فرماندهان پایگاه فورت هود، اواخر وقت چهارشنبه به وقت محلی گفت که عامل این حادثه دارای سابقه اختلال عصبی بوده است. به گفته این مقام نظامی، نشانه ای از تروریستی بودن این حادثه که فرد تیرانداز نیز در آن جانباخت دیده نمی شود. در واکنش به این حادثه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز تأسف از این واقعه وعده داده که تحقیقات در این باره تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می شود. فورت هود که 10,000 نیروی نظامی آمریکا در آن مستقر هستند، پایگاهی است که در سال 2009 میلادی شاهد حادثه مشابه دیگری بود که در جریان آن یک سرگرد روانپزشک ارتش آمریکا با تیراندازی به سوی همقطارانش 13 نفر را کشت و 32 نفر دیگر را مجروح کرد. رئیس جمهوری اتریش میگوید دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز چهارشنبه با اعلام این خبر از ارائه تاریخی دقیق برای این سفر خودداری کرد. سخنگوی آقای فیشر گفته است که اگرچه این دعوت پذیرفته شده ولی هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به رویترز گفته که آقای فیشر احتمالاً اواسط سال جاری میلادی به ایران سفر خواهد کرد. وی با این حال افزوده است که زمان این سفر به مسائل بسیاری از جمله روند مذاکرات هسته‌ای با ایران بستگی دارد. در این حال قرار است وزیر خارجه اتریش ظرف 1 ماه آینده به تهران سفر کند. رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید نشانه‌هایی از اینکه شرکت‌های بین‌المللی تلاش کنند پس از معاهده اتمی ژنو وارد بازار تجاری ایران شوند ندیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفت نشانه‌های چندانی از اینکه شرکت‌های خارجی در نقاط مختلف دنیا به دنبال استفاده از توافق اتمی صورت گرفته و اندک تحریم‌های رفع شده برای ورود به بازار ایران باشند دیده نشده است. این مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه کرده که بر اساس تخمین‌های اولیه مقامات این وزارتخانه انتظار داشتند به دنبال توافق صورت گرفته با ایران نزدیک به 6 تا 7 میلیارد دلار از منابع رفع تحریم شده نصیب تهران خواهد شد. با این همه به گفته آقای کوهن به نظر می‌رسد این تخمین بیش از اندازه بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که مبنای آن بر اساس فروش نفت در ازای کالا است. این خبرگزاری روز پنجشنبه بر اساس منابع آگاه به این توافق گزارش داده که مسکو تمام مدارک لازم برای خریداری 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران در ازای فروش تجهیزات و کالاهای روسی را تهیه کرده و همکنون مذاکره بر سر قیمت نهایی نفت در جریان است. گفته شده بر مبنای این توافق نفت ایران با مواد صنعتی چون فلزات و همچنین مواد غذایی مبادله می شود، اما این توافق شامل تجهیزات نظامی نمی شود. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از احتمال معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل ابراز نگرانی کرد و گفت که این امر مایه دردسر خواهد شد. ماری هرفس افزود که نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت ایران منتقل کرده است. اما موضوع معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل با ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شده است. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آقای ابوطالبی در تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان در سال 1358 نقش داشته، اگرچه خود وی میگوید آن هنگام فقط مترجم بوده است. به همین بهانه همکار ما مراد ویسی نگاهی داشته است به نمایندگان دائمی پیشین ایران در سازمان ملل. توجه فرمایید.
در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود. سعید رجایی خراسانی که سال گذشته درگذشت، از سال 1361 تا 1368 به مدت 7 سال نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع به کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کمال خرازی که در دوران جنگ مسئولیت اداره خبرگزاری جمهوری اسلامی و ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده داشت، به نمایندگی ایران در سازمان ملل انتخاب شد. وی این سمت را در تمام دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت. با شروع ریاست جمهوری محمد خاتمی و آغاز بکار دولت اصلاحات، کمال خرازی از نیویورک به تهران فراخوانده شد و با ارتقای مقام به وزارت خارجه منصوب شد و به جای وی هادی نژاد حسینیان وزیر سابق صنایع سنگین به نیویورک فرستاده شد که تا سال 1381 در این سمت خدمت کرد. پس از هادی نژاد حسینیان و در دولت دوم محمد خاتمی، یکی از دستیاران اصلی کمال خرازی در نیویورک یعنی محمد جواد ظریف به سمت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل برگزیده شد. محمد جواد ظریف که همکنون وزیر خارجه ایران است، تا اوایل دولت محمود احمدی نژاد نیز سمت خود را در نیویورک حفظ کرد. اما در سال 1386 به دلیل اختلاف نظرهایش با دولت محمود احمدی نژاد از این سمت کنار گذاشته شد و به جای وی محمد خزائی به نیویورک فرستاده شد که همانند محمد جواد ظریف تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکا بود. محمد خزائی 7 سال در این سمت خدمت کرد. همکنون پایگاه اطلاع رسانی نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نشان می‌دهد که این سمت دیپلماتیک با سرپرستی غلام حسین دهقانی اداره می‌شود که سمت وی سفیر ایران و سرپرست نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل ذکر شده است. حالا با شروع به کار دولت حسن روحانی، در حالی سخن از اعزام حمید ابوطالبی به نیویورک است که از همین حالا بحث بر سر صدور ویزا برای وی با چالش روبرو شده است. اگرچه دولت حسن روحانی هنوز به طور رسمی معرفی آقای ابوطالبی را برای این سمت اعلام نکرده است.
مراد ویسی نگاهی داشت به نمایندگان دائمی پیشین ایران در سازمان ملل. و ما بشنوید دیدگاه شنوندگان رادیو فردا را که برای ما بروی پیامگیر ضبط کردند.
سینزه بدر هم در کردیم، جای همه عزیزان خالی و انقدر سبز هم گری زدیم تا سیاه رو شود هر کی در او قش باشد.
از خاش تماس میگیرم روز 13، ولی متاسفانه من سر کارم چون شیفت کاریمه. خانواده‌ام به همراه برادر و خواهرام رفتن بیرون. چند دفعه تماس میگیرم که حسابی دارم خوش میگذرونم و جای من اونجا خالی.
تا اونجایی که من از تاریخ ایران خبر دارم، تاکنون ایران دشمنی به سماجت و یکجندگی آقای خامنه ای نداشته است.
می‌خواستم که آقای روحانی دست درد نکنه، با بنزین 1050 تومن من چیکار میتونم بکنم؟ چجوری خرج خونه و زندگیمو بدم؟ به خدا یک کاری بکنید برام. کپسول گاز این ور. نمیدونم به خدا چیکار کنم. همینجور خیلی فشاره رو ما. آقای روحانی.
احمدی نژاد طی 8 سال ریاستش که 4 سال اول فریبکارانه و 4 سال بعد قاصبانه، فقط یک حرف صحیح درست زد، به اون هم این بود برادران قاچاقچی که منظورش همون سرداران سپاه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گفتگوی اقتصادی در تقویم ایران علاوه بر دو هفته تعطیلات نوروزی، تعطیلی‌های دیگری هم وجود دارد. شمار روزهای تعطیل در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها بارها از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. همکار ما رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که اصولاً پدیده تعطیلات چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی دارد. فریدون خاوند:
در همه اقتصادها روزهای تعطیل با تغییرات کم و بیش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی همراهه. از یک طرف شماری از شهروندان با استفاده از تعطیلات خودشون به فعالیت‌های تفریحی از جمله گردشگری رو میارن و با این کار به رشته‌های خاصی از جمله در عرصه حمل و نقل، هتلداری و غیره رونق میدن. از این لحاظ تعطیلی ها زمینه ساز یک سلسله فعالیت های اقتصادی هستند، ولی از طرف دیگه هر روز تعطیل همگانی خلق ثروت رو به دلیل متوقف شدن شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی به شدت پایین میاره، در واقع به رشد تولید ناخالص داخلی ضربه وارد میکنه. اگر یک روز تعطیل در ایران معادل باشه با متوقف شدن همه فعالیت‌های اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی کشور با همین یک روز حدود 1,300,000,000 دلار پایین میاد. این جنبه منفی تعطیلات. پدیده تعطیلات از قدیمترین روزگاران یکی از دستاوردهای تمدن انسانی است، ولی از طرف دیگه اگر کشوری مثل ایران تعطیلاتی بیش از سایر کشورها داشته باشه، طبعا این پدیده مشکل آفرین میشه، چون که در فضای جهانی شدن اقتصاد اگر کشوری کمتر از دیگران کار بکنه، طبعا قدرت رقابت خودش رو از دست میده و فقیرتر میشه.
ایران از لحاظ شمار روزهای تعطیل در مقایسه با سایر کشورها چه وضعیتی داره؟
از زمان انقلاب تا امروز شمار روزهای تعطیل رسمی مذهبی، ملی و حکومتی در ایران از 16 روز رسیده به 26 روز، در واقع 10 روز زیاد شده. در مقام مقایسه بد نیست بدونیم که در کشورهای اروپای غربی حداکثر روزهای تعطیل به 14 روز میرسه و تازه ایران باید با کشورهای پویای در حال توسعه مقایسه بشه که در اونها شمار روزهای تعطیل کمتر هم هست. به علاوه توزیع روزهای تعطیل در ایران کار رو مشکل تر میکنه، چون که با توجه به ماهیت نظام سیاسی کشور، شمار تعطیلات مذهبی بر اساس تقویم قمری در ایران زیاد است. تعطیلات مذهبی ماهای قمری میچرخند و گاه با تعطیلات ملی و حکومتی و یا روزهای آخر هفته تلاقی پیدا می کنند و طی چند روز پی در پی، اغلب یک هفته، کشور رو به تعطیلی می کشانند. این آسیب زیادی وارد میاره هم بر واحدهای تولیدی و هم بر روابط کشور با دنیای خارج.
به نظرتون آقای خاوندایا باید شمار روزهای تعطیل در ایران کاهش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که به هر حال سازماندهی روزهای تعطیل در زمره 1001 معضل اقتصادی و اجتماعی هست که باید مورد توجه قرار بگیره.
بعد از گفتگوی اقتصادی با دکتر فریدون خاوند می‌رسیم به لحظات پایانی. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها با آگاهی خواهد رسید.